رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. صبح آمد. از هر جای ایران و دنیا که با ما هستین روزتون بخیر. روز دوشنبه 21 مرداد، من رضا ولی‌زاده هستم و با مجله صبحانه با خبر در یک ساعت و نیم آینده از رادیو فردا در شهر پراگ میزبان شما خواهم بود. اما وضعیت هوای امروز در ایران. امروز نسبت به دیروز تقریبا بیشتر استانهای کشور 1 درجه گرمتر میشن و تازه فردا هم نسبت به امروز دمای هوا 1 درجه گرمتر میشه. در برخی مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور هوا کمی ابریه و گاهی هم ممکنه یه رعد و برق و بارونی بزنه. شما کرمانیا، سیستانیا و بلوچستانی ها و بلوچستانی ها، هرمزگانیا، مازندرانیا، گلستانی ها و خراسانیا امروز ابر و باد و رعد و برق و گاهی هم بارون دارین. شمایی هم که رفتین شمال یا میخواین برین، تا اواسط هفته آینده آسمان سواحل جنوبی دریای خزر تقریبا آفتابیه و امروز هم همچنان گرمترین استان خوزستان با حداکثر 45 درجه و اردبیل هم با 22 درجه سردترین استانه. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری می‌بینین و 30 دقیقه پایانی اون رو هم می‌تونین از گیرنده‌های رادیویتون بشنوین. صبحانه با خبر امروز هم با این همکاران شب زنده دار بهتون تقدیم میشه. میرعلی حسینی تهیه کننده، حسن جعفری مسئول اتاق خبر، نوشین سید حسینی و شاهین بشیری گزارش تصویری و امیر کارگردان فنی صبحانه با خبر. خب اول خبرها رو بشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها ادامه برنامه‌های صبحانه با خبر رو براتون معرفی می‌کنم. حسن خوش اومدی به استودیو. قبل از هر چیز بگو ببینیم خبرهای مهم چیه.
متشکرم رضا، اجازه بده سلام بکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها بیشتر حول محور امروز جلسه مجلس شورای اسلامی که بررسی صلاحیت وزیران را آغاز میکنه، خبرهایی از اسرائیل و مذاکراتی که با فلسطینیان خواهد داشت و یکی دو خبر دیگه از گوشه و کنار جهان.
پس بشنویم مشروع خبر رو.
دولت اسرائیل در اولین گام برای هموارسازی مذاکرات صلح شامگاه یکشنبه با آزادی 26 زندانی فلسطینی موافقت کرد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بررسی صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود و بنابر گزارش ها قرار است 3 روز در نوبت های صبح و عصر ادامه یابد. بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی پس از سخنرانی حسن روحانی 5 نماینده در موافقت و 5 نفر در مخالفت برنامه کلی دولت سخنرانی می کنند. پس از آن در بررسی صلاحیت یکایک وزیران پیشنهادی 2 نماینده مخالف و 2 نماینده موافق و همچنین شخص وزیر پیشنهادی سخنرانی خواهد کرد. در حالی که مقام‌های محلی در افغانستان خبر دادند فریبا احمدی کاکر نماینده قندهار در پارلمان این کشور به همراه فرزندانش روبوده شده، همسر این نماینده این خبر را تکذیب کرد. محمد داوود به رادیو اروپای آزاد گفت که همسرش به ترکیه سفر کرده است. با این حال رئیس مجلس محلی قندهار گفته‌های همسر این نماینده را رد کرد و گفت که خانم احمدی به اتفاق 4 فرزندش، راننده‌اش و 1 نفر دیگر در راه غزنه توسط افراد مسلح روبوده شده است. پدر ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا که به روسیه پناهنده شده، اعلام کرد ویزای آن کشور را دریافت کرده و به زودی برای دیدار با فرزندش به مسکو می رود. لون سنودن که روز یکشنبه با شبکه آمریکایی ABC گفتگو می کرد، زمان دقیق این سفر را مشخص نکرد. آقای سنودن همچنین گفت خواستش این است که فرزندش با آمریکا بازگردد، اما مطمئن نیست که دادگاهی منصفانه در انتظارش باشد. روز یکشنبه شمار زیادی از مردم زنجان در اعتراض به آلودگی ناشی از پسماندهای کارخانه سرب و روی تجمع کردند. برخی خبرگزاری‌های ایران تصاویری از این تجمع گسترده را منتشر کرده و در فیلم‌هایی که بر روی یوتیوب گذاشته شده نیز شمار زیادی از معترضان دیده می‌شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با تبریک عید فطر به مسلمانان خواستار تعامل و تفاهم بیشتر میان مسیحیان و مسلمانان شد. پاپ روز یکشنبه در سخنانی خطاب به ده ها هزار تن در میدان سنت پیتر واتیکان گفت که پایان ماه رمضان را به برادران مسلمان در سراسر جهان تبریک میگوید. رضا جان؟
سپاسگزارم حسن جعفری با خبرهای ایران و جهان که در طول برنامه صبحانه با خبر دوباره دیگه با ما خواهد بود. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه هایی براتون داریم؟ ابتدا درباره تازه ترین خبرهای مربوط به مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین همینجا در استودیو با حسن جعفری مسئول اتاق خبر گفتگو میکنیم. معاون وزارت بهداشت اعلام کرده که سالانه 700 هزار نفر در کشور به دلیل هزینه‌های بالای درمان به زیر خط فقر میرن. در گفتگوی اقتصادی روز به این موضوع پرداختیم. صفحه اول بعضی روزنامه‌های امروز تهران رو مرور می‌کنیم. گفتگویی داریم با سریع‌ترین دختر ایران در دوی سرعت، مریم توسی، که به عنوان سفیر سلامت انجمن سلامت و خانواده انتخاب شده تا به فرهنگ‌سازی در مورد بیماری ایدز در ایران کمک کنه. از تازه‌های دنیای ورزش براتون می‌گیم و پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و حتماً پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. شما هم می‌تونید در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنین. اگر به ما پیامک بزنین و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز، خبرهای شهر و دیارتون و حتی این برنامه بگین، به خصوص شما زنجانی‌ها که دیروز در اعتراض به وضعیت آلایندگی کارخانجات سرب و روی در مقابل استانداری زنجان تجمع کردین. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420 733 595 555 و 207-926-011-57-30. همه اینها به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدین، در آستانه مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین، اسرائیل موافقت کرده 26 زندانی فلسطینی رو آزاد کنه. حسن جعفری مسئول اتاق خبر اینجاست تا درباره این رویداد با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. حسن، درباره جزئیات این خبر بیشتر برامون بگو.
این آزادی 26 نفر که دیشب در کمیته در سطح عالی در دولت اسرائیل تشکیل شده و تصویب شد، در قالب 104 زندانی هست که اسرائیل قول داده با آمریکا اینها را آزاد بکنه. همونطور که میدونیم، مذاکرات صلحی که نزدیک به 3 سال هست متوقف مونده بود، از 2 هفته پیش قول داده شده که اثر گرفته بشه با ابتکار جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا. و یکی از قول‌هایی که جان کری از مقامات اسرائیلی گرفته بود این بود که 104 زندانی فلسطینی آزاد بشن. این 26 نفری که قرار شده که تا ساعتی دیگه، یعنی دقیقاً تا 30 ساعت آینده آزاد بشن، 12 نفرشون از کرانه غربی هستن و 14 نفرشون از غزه هستن که قرار شده که ارسال بشن به اینها. این نکته فقط گفتنش ضرورت داره که در داخل خود اسرائیل بسیاری از خانواده‌ها بودن که به شدت با این تصمیم دولت مخالفت کردن و گفتن که بیشتر این کسانی که امروز آزاد میشن به واسطه بمب‌گذاری‌ها یا شرکت در قتل‌ها و ترورها زندانی شده بودن و قانون منع آزادی تروریست‌ها به اجرا گذاشته نشده و نقض شده. به هر حال با مخالفت‌های زیادی بود، اما کمیته‌ای که به سرپرستی موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل دیشب تشکیل جلسه داد، این 26 نفر آزادیشون رو تصویب کرد.
از روند خود مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها چه خبر؟
همونطور که گفتم، این مذاکرات بعد از 3 سال وقفه از 2 هفته پیش از سر گرفته شد. نشست اولش دقیقاً آخر ژوئیه در واشنگتن برگزار شد که محمود عباس و نتانیاهو در اونجا حضور داشتن. ابتکاری بود از جان کری که پیروزی برای اون تلقی شد، پیروزی کوچکی بود برای آقای جان کری، اینطور که رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها تیتر داده بودند. و نشست دومش یا دور دومش قراره از پس فردا، یعنی از روز چهارشنبه، در 2 بخش انجام بشه. یه بخشش در بیت المقدس در اسرائیل و یه بخشش در رام الله در کرانه غربی رود اردن برگزار بشه. از طرف اسرائیل قراری که هیئت مذاکره کننده رو خانم زیپی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل نمایندگی بکنه یا ریاستش رو بر عهده داره، و از طرف فلسطینیان هم طبق معمول صاحب عریقات رئیس هیئت مذاکره کننده خواهد بود. مهمترین مطلبی که سایه انداخته برای مذاکرات فعلا دستور اخیر هیئت فعالیت دولت اسرائیل هست، مبنی بر ساخته شدن 1000 خانه جدید که خشم زیاد فلسطینیان رو به همراه داشته و خیلی‌ها گفتن پیشاپیش این مذاکرات به شکست انجام میده، چرا که شهرک سازی‌ها خط قرمزی بوده بر مذاکرات صلح. به هر حال این میتونه نقطه آغازی باشه بر اثر گرفته شدن مذاکرات.
ممنونم از حسن جعفری که در طول برنامه دوباره دیگه به ما خواهد پیوست. حسن جعفری. اما در طول این 30 دقیقه اول برنامه صبحانه با خبر، ما ابتدا برنامه های شنونده های پیام های شما شنونده های عزیز رو میشنویم.
سلام رادیو فردا، میخواستم از طریق رادیو شما تبریک بگم به بچه های بسکتبالیست ایران، کار خیلی قشنگی رو انجام دادن. اگه ما هر خبر خوشی در رابطه با ایران میشنویم، از غیرت این ایرانی های عزیزه، از جوانای با غیرت ایرانه و فقط ایرانیه که میتونه خودش بدون چی کار داره میکنه. و خبرهای خیلی ناراحت کننده هم میشنویم که امیدوارم که یه روز همه خبرها به خبرهای خوش تبدیل بشه. متشکرم.
من یکی از طرفدارای پرواقوش برنامه صبحانه با خبر شما هستم. میخواستم بگم ما مردم ایران انقدر ساده هستیم که حتی از خودمون نمیپرسیم تو یه مملکتی که حداقل 30 تا کانال تلویزیونی داره، 100 تا 150 تا نشریه و روزنامه داره، همین به نفع اینا دارن صحبت میکنن، حتی اجازه اینو نمیدن که یه رسانه یا یه روزنامه بر ضد اینا باشه. چقدر خوش باوریم که میخوایم بگیم روحانی برای ما میتونه کاری بکنه یا احمدی نژاد برای ما کاری کرده.
اشکان هستم ایران. در مورد برنامه دیدگاهاتون خواستم از کنم سخنانه جناب آقای محمد ملکی واقعا دقیق و درست بود. برای رابطه ما با جهان آزاد به امریکا تا مسئله هسته‌ای ما حل نشه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و برای حل مسئله هسته‌ای فقط به فقط راه چاره ما عبور از مقام ولایته. با تشکر از اخبار دقیق و شفافتون و همچنین تفاصیل اقتصادی، اجتماعی و سیاسیتون.
به عنوان آخرین خواهش یک ایرانی که واقعا بیگناه در زندان کشور تاجیکستان تحت شرایط سخت روحی به سر میبرد، صدای مرا به ایرانیان و مسئولین برسانید که چه بر من گذشت و میگذرد. با تشکر و سپاس، مهدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما پیامک های شما. رضا از داراب برامون نوشته با عرض سلام و خسته نباشید، به این آقایان بگویید روحانی هنوز کابینه شروع نشده، اینقدر ایراد نگیرید. شنونده دیگری نوشته سلام، آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری مردمی بود و واقعا هر چه توانست خدمت کرد، هیچ کوتاهی نکرد. البته هر که باشد اشتباهی میکند، ایشان هم اشتباه داشتند در بعضی کارها. حسن از پاکستان نوشته رژیم جمهوری اسلامی که طرفدار شیعیان جهان است، چرا نیروهای سپاه و اطلاعات که خوب بلد هستند در ایران آدم بکشند نمیروند عراق با القاعده بجنگند؟ و کاویانی از جمع بوشهر برامون نوشته سلام، با تشکر از زحمتکشان رادیو فردا، تحریم های دولت مردان خارجی فشار بر دولت ما نیست، مردم را نشانه گرفتند، با توجه به سختی ها باید تحمل کرد، پیروزی از آن ماست. همچنان منتظر پیامک های خوب شما هستیم. معاون وزارت بهداشت اعلام کرده سالانه 700 هزار نفر به علت هزینه‌های بالای درمان در کشور به زیر خط فقر میرن. گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم، هم به همین موضوع میپردازه. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولیزاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی چه عوامل این مشکل افزایش هزینه‌های درمان رو به وجود آورده؟
خب مهمترین عاملی که میشه به عنوان علت برای این مسئله ذکر اینه که الان بیمه شدگان بخش عمده ای رو از هزینه خودشون پرداخت میکنن. خب با توجه به این که به هر حال اعتبار این دفترچه های بیمه هم پایین هست، مجبورن اغلب خودشون مراجعه کنن به پزشک خصوصی و مجموعه این عوامل باعث شده که به طور کلی اون سبد هزینه های خانوار بالا بره و خانوار فقیرتر بشه.
چند وقت پیش هم وزیر اقتصاد دولت دهم گفته بود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها فقر کاسته شده و شاخص فقر بهبود پیدا کرده. ارزیابی شما از این موضوع چیه؟
عوامل واقعی و بنیادی فقر مانند بیکاری و تورم و نظام توزیع که دگرگون نشده بود تا بشه باور کرد که از شدت فقر به اصطلاح کاسته شده. اقداماتی از قبیل پرداخت یارانه هم که نمیتونه جایگاه فرد رو در بازار کار بهبود ببخشه، اون هم با این بیکاری بزرگی که بر اقتصاد و بازار کار ایران حاکم شده. بنابراین چون اقداماتی نمیتونست مؤثر واقع بشه، تنها مسکن موقتی بود که مانع نارضایتی میشد و روی کاغذ هم البته آمار رو میآورد پایین، آمار بیکاری را، اما واقعیت تلخ و سخت سر فقر جای خودش رو به اصطلاح در بر سر جای خودش بود. ما هم میدونیم که خود فقر به مثابه یک معلول ترکیب بیکاری و تورم نمیتونست با این اقدامات از بین بره.
آقای علوی، برای کاهش میزان فقر در جامعه چه اقداماتی میبایست انجام داد؟
در کوتاه مدت رشد اقتصادی در ترکیب با کارآمدی دولت و انضباط مالی میتونه با کاستن از بیکاری و تورم تا حدی فقر رو کاهش بده و میانگین درآمدهای دهک‌های پایین درآمدی رو افزایش بده و در نتیجه فقر محدود بشه. در بلند مدت میباید ساختار توزیع منابع هم از قدرت سیاسی، دارایی و درآمد و منزلت اجتماعی و توزیع دانش و اطلاعات بهینه بشه و شهروندان فارغ از تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی، طبقاتی و جغرافی شانس برابری رو پیدا کنن در بازار کار و کسب درآمد.
به نظرتون آیا دولت جدید میتونه در سالهای آینده جدید موضوع فقر رو حل کنه؟
دولت در کوتاه مدت میتونه تنها فقر رو با رشد پایدار و در نتیجه کاهش تورم و افزایش اشتغال تا حدی کم بکنه. البته این باز مشروط به رفع تحریم ها، گشایش بین المللیه. کاهش فقر اما که به شکل ساختاری نیازمند دگرگونی قانون اساسی، ساختارهای رسمی و همچنین نهادهای اجتماعی که البته در کوتاه مدت میسر نیست.
ممنونم از شما آقای احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
خب بریم و ببینیم روی پیشخوان دکه های روزنامه فروشی ها صفحه اول روزنامه های امروز چه خبرهای مهمی دارن. مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم، روزنامه نگار ساکن تورنتوی کانادا، تا این روزنامه ها رو با هم ورق بزنیم. شهرام سلام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه شرق شروع کنیم که آقای حسن روحانی قهرمانی تیم بسکتبال رو و راه پیدا کردنش رو به جام ملت‌های آسیا و جام جهانی رو تبریک گفته، با این تیتر که گفتن تبریک روحانی به آسمان خراش‌های ایران، که منظورشون قد بلند این بازیکنانه. از باقی تیترهای روزنامه تو برامون بگو.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک نوشته بهارستان هفت صبح و اشاره کرده به موضوع برگزاری جلسه فراکسیون رهروان ولایت که قرار است هفت صبح امروز در ساختمان مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار بشه تا نزدیکان آقای لاریجانی یا متحدان آقای لاریجانی در مجلس شورای اسلامی درباره رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی تصمیم بگیرن. عکس یک این روزنامه هم محمد رضا تاجیک هست که در گفتگو با روزنامه شرق گفته که هر خطا دامن هفت نسل رو خواهد گرفت.
روزنامه اعتماد هم یک گزارش اختصاصی داره که در اون نوشته آقای احمد مسجد جامعی گزینه جدی ریاست شورای شهر. چه مطالب دیگه‌ای در روزنامه اعتماد هست؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره انتظار مردم و رأی اعتماد مجلس و در این گزارش اشاره کرده که رأی اعتماد به کابینه آقای روحانی که از امروز آغاز میشه و تا پایان هفته طول خواهد کشید روزهای داغی رو در مجلس شورای اسلامی رقم خواهد زد. یک گفتگو هم انجام داده این روزنامه با آقای جعفر میلی منفرد که وزیر پیشنهادی علوم هست و در روزهای اخیر از سوی رسانه‌های وابسته به اصولگرایان مورد حمله قرار گرفت. ایشون گفته که من برنامه‌ام بازگرداندن اعتدال به دانشگاه هست.
روزنامه بهار هم عکس آقای علی طیب نیا رو منتشر کرده در صفحه اولش و یک گفتگو داره با اون که علی طیب نیا که وزیر پیشنهادی اقتصاد هست در دولت حسن روحانی گفته پرداخت نقدی یارانه ها ادامه پیدا میکنه. تو در این روزنامه چه چیزهای دیگه میبینی؟
روزنامه بهار در تیتر یکی از قول اکبر ترکان مشاور آقای حسن روحانی نوشته که وزرا با حمایت اوغلا رأی اعتماد خواهند گرفت در مجلس. یک گفتگو انجام داده این روزنامه با آذر منصوری از اعضای حزب مشارکت که گفته باید از سرمایه اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی البته دوره بعد استفاده کرد. و حسین عبدالله تبریزی هم در گفتگو با روزنامه بهار گفته اگر دولت روحانی اشتباهاتش رو به حداقل برسونه احتمال داره ما از نظر وضعیت اقتصادی بتونیم در آینده در پایان این 4 سال به سال 84 برگردیم.
یکی از تیترهایی هم که من توی روزنامه رسالت دیدم از قول وزیر بهداشت دولت آقای احمدی نژاد هست که گفته گران فروشی و خارج کردن داروهای شیمی درمانی تخلف برخی داروخانه هاست. این رو وزیر بهداشت دولت دهم گفته.
روزنامه رسالت در تیتر یک هم گزارشی منتشر کرده درباره دیدگاه‌های نمایندگان مجلس درباره رأی اعتماد به کابینه آقای روحانی و از قول آقای میرکاظمی وزیر سابق نفت در دولت احمدی نژاد و نماینده فعلی گفته ترحم به فتنه‌گران جایز نیست.
و روزنامه آرمان هم یک گفتگو کرده با محسن هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی که گفته مشکل دولت‌های نهم و دهم یعنی دولت‌های آقای محمود احمدی نژاد افراط و تفریط بود و دولت یازدهم هم نمیتونه مسیر رو متوقف کنه.
روزنامه آرمان رضا در تیتر یک هم گزارشی منتشر کرده درباره این که اتهامات سیاسی برگ برندی تندروها علیه وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی است. عکس یک این روزنامه هم به سعید حجاریان اختصاص پیدا کرده که گفته نمیخواهم دولت روحانی زمین بخورد. و البته این روزنامه یک گزارش هم منتشر کرده درباره این که سومین رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از آقای حسن روحانی چه کسی خواهد بود.
در روزنامه قانون هم من گفتگوی دیدم که به نقل از در واقع گونتر گراس نویسنده آلمانی و برنده نوبل ادبیات گفته که کاش میتونستم به ایران بیام و اسرائیل رو عصبانی کنم.
این روزنامه یک گفتگوی ویژه هم داره با علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی که تأکید کرده مدیریت شستا یعنی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ایران که یکی از بزرگترین و ثروتمندترین شرکت هاست باید غیر سیاسی بشه. یک گفتگو هم انجام داده با خبرنگار واشنگتن پست که ایشون پیشنهاد داده بازگشایی کنسولگری آمریکا در ایران میتونه منجر به شناخت بهتر آمریکایی‌ها از وضعیت فعلی ایران بشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده که در بخش دوم صبحانه با خبر با هم دیگه مهمترین خبرهای مطبوعات رو مرور می‌کنیم.
من هم متشکرم رضا.
آیا سریع‌ترین دختر ایران و رکورددار دوی سرعت ایران رو می‌شناسین؟ مریم طوسی، دختری که اخیراً به عنوان سفیر سلامت انجمن سلامت و خانواده انتخاب شده تا به فرهنگسازی در مورد بیماری ایدز در ایران کمک کنه. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگوی با مریم طوسی ابتدا درباره جزئیات انتخاب او به عنوان سفیر سلامت پرسیده و مریم طوسی هم پاسخ داده.
تقریبا یک ماه پیش من با انجمن سلامت خانواده آشنا شدم و خب عضو این انجمن شدم به عنوان سفیر حسن نیت و قراره که به کنگره اعزام بشم، یعنی کنگره جهانی هست در کشور تایلند که یه کارگاه آموزشی هست که امیدوارم بتونم کمکی کوچیکی باشم که هر چیزی که خب اونجا یاد میگیرم و انتقال بدم. این انجمنم در راستای به صفر رسوندن درصد مبتلا شدن مادر به جنینه.
برای ایت فقط پس انجمن سلامت خانواده روی حوزه ایت کار میکنه.
بله دقیقاً در حوزه ایت هست و اینکه بتونن فرهنگ سازی کنن که دیگه کسی نترسه از این بیماری.
شرط انتخاب شدن برای سفیر سلامت چه بود؟ دلیل اینکه شما سفیر سلامت انتخاب شدید این بوده که در حوزه ورزش نام شناخته شده ای هستید؟
بله دقیقاً. خب اونا میخواستن یه چهره ای باشه که خب هم خودش ورزشکار باشه هم به هر حال شناخته شده باشه که بتونن از اون شخص استفاده کنن که در سطح جامعه خوب فرهنگ سازی بشه.
آیا قبل از شما کس دیگه ای هم به این عنوان بوده سفیر سلامت یا نه شما اولین نفری هستین که اصولا به این عنوان انتخاب میشین؟
من فکر میکنم اولین نفر هستم که از ورزشکارا به عنوان سفیر سلامت انتخاب شده.
و این چند ساله است دورش؟
بستگی به خود شخصی داره که عضو این انجمن میشه و من که به عنوان سفیر سلامت انتخاب شدم و خب این مسئولیت در گردنمه، هر چقدر که خودم فعالیت کنم تا همون حد میتونم بالا برم.
خانم توسی از موفقیتاتون توی عرصه دو میدانی زنان ایران هم برای ما یه مقداری میگین.
من رکورددار دوهای سرعت ایران هستم، 100 متر، 200 متر و 400 متر، دارنده اولین طلای آسیا در تاریخ دو میدانی ایران.
خانم توسی هدف بعدیتون توی مسابقات دو میدانی چیه؟
خب من هدفم خیلی بزرگه و خب اون شکسته هم که حالا تا حالا قبول کردم اونا یه انگیزه بزرگتر شده که بتونم هدفای بزرگتر فکر کنم و بتونم این مشکلاتی هم که حالا در پیش داریم کمتر شه و خب منم بتونم از حداقل امکاناتی که رقبای من استفاده میکنن رو داشته باشم تا بتونم منم خودم رو نشون بدم و خب تا الان هم فکر میکنم ما نشون دادیم که دختر ایرانی میتونن یعنی به یه جایگاه بالا برسن.
منظورتون از امکاناتی که رقبای شما دارن دقیقاً چه امکاناتیه؟
ببینید خب اونا کمپای خود دو میدانی تمرین میکنن و خب همه امکانات در دسترسشونه، مثل مربی، ماساژور، فیزیوتراپ و همه اون امکانات. یه ورزشگاه لازم داره که به اون قهرمانی برسه و رقبای تمرینی دارم. من خب توی ایران هیچ رقیبی ندارم و خودم به تنهایی ایران تمرین میکنم.
شما اشاره کردید به اسپانسر، میتونم بپرسم که شرایط جذب اسپانسر چی هست و اصلا کی باید برای شما اسپانسر پیدا کنه؟
خب به خاطر این حالا تحریمایی که ما شدیم یه مقدار سخت‌تر شده جذب اسپانسر، ولی متاسفانه خب دختره ایرانی مثلا من خودم یه نمونه‌ام که تا به حال هیچ اسپانسری نداشتم و خانواده منم خب تا یه حدی میتونن پشتیبانم باشن و بیشتر از اون دیگه نمیشه.
سوت ورزش رو میزنیم تا ببینیم امروز همکارم فریبرز غریب چه خبرهای تازه‌ای از دنیای ورزش برامون داره.
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی مقابل فیلیپین میزبان جام ملت‌های آسیا 2013 به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت. در فینال 27مین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا که به مدت 11 روز به میزبانی مانیل پایتخت فیلیپین انجام شد، عصر یکشنبه تیم بسکتبال ایران با حساب 85-71 تیم میزبان را شکست داد و در سکوی اول آسیا ایستاد. ایران تنها تیم بدون باخت این بازی‌ها بود که با کسب 9 پیروزی پیاپی مقتدرانه جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد. دیروز همچنین در بازی رده‌بندی کره جنوبی با برتری مقابل چین تایپه در سکوی سوم قرار گرفت و به همراه ایران و فیلیپین به عنوان سه تیم اول آسیا راهی مسابقات جام جهانی 2014 اسپانیا شد. در پایان مسابقات جام ملت‌های آسیا 2013، حامد حدادی قدبلندترین بازیکن تیم ایران عنوان ارزشمندترین بازیکن این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد. تیم‌های مدعی پرسپولیس و سپاهان شب گذشته در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال مقابل حریفان خود تسلیم شدند. شاگردان علی دایی در کرج مقابل سایپا با 1 گل تن به شکست دادند و اولین باخت فصل را متحمل شدند. سپاهان هم در ورزشگاه خانگیش فولادشهر اصفهان با 1 گل برابر تراکتورسازی تبریز به زانو درآمد. در پایان هفته چهارم فولاد خوزستان با 9 و استقلال تهران با 8 امتیاز تیم‌های اول و دوم جدول هستند. به گزارش سایت خبر آنلاین، بازیکنان و مربیانی که علیه توپ‌های لیگ برتر مصاحبه کنند به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار خواهند شد. طی 4 هفته‌ای که از فصل جدید لیگ برتر می‌گذرد، برخی از مربیان و بازیکنان به کیفیت توپ‌های بازی معترض بودند. علی دایی سرمربی پرسپولیس هفته گذشته در گفتگو با سیما در مورد این توپ ها گفته بود:
با این توپایی که مال 2007 و از دید ماها که تو کار ورزشی هستیم استوک بهش میگن، که 6 سال این توپا مونده و به نظرم تو انبار تونه 2-3 دلار بیشتر نگرفتن، ما میایم با این توپا بازی میکنیم.
کارخانه تولید کننده توپ‌های لیگ برتر هم در جواب گفته سال 2007 سال به ثبت رسیدن این توپ‌ها بوده، نه سال تولید آنها. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نسرین حقشناس، بانوی داور والیبال ایران، جهت قضاوت در مسابقات والیبال قهرمانی جهان راهی قزاقستان شد. این رقابت‌ها از روز سه‌شنبه فردا در شهر آلماتی پایتخت قزاقستان آغاز می‌شود. و تیم فوتبال منچستر یونایتد با پیروزی 2 گله مقابل ویگان اتلتیک قهرمان سوپرجام باشگاه‌های انگلیس شد. رابین فان پرسی، مهاجم هلندی شیاطین سرخ، هر 2 گل تیمش را در این مسابقه به ثمر رساند. رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر فوتبال جزیره از روز شنبه آینده آغاز می‌شود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 7:31 بامداد در ایران بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. در بخش دوم هم اول سرخط خبرها رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از سرخط خبرها خلاصه از آنچه که در بخش دوم خواهد گذشت رو براتون میگم. حسن،
با سلام دوباره. بررسی صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی کابینه حسن روحانی از امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز میشود. دولت اسرائیل با آزادی 26 زندانی فلسطینی موافقت کرد. اقدام اسرائیل در تصویب خانه‌سازی‌های بیشتر در کرانه غربی خشم فلسطینیان را برانگیخت. در مورد ربوده شدن یک نماینده زن در افغانستان گزارش‌های زد و نقیز منتشر شده است. پدر ادوارد سنودن، افشاگر برنامه تجسسی آمریکا، برای دیدار با فرزندش به روسیه می‌رود. حزب محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، میانجیگری شیخ الازهر را رد کرد. به گفته مقام های مصر، تحسن های طرفداران مرسی امروز برچیده می شود. تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر تیم فیلیپین قهرمان آسیا شد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، عید فطر را به مسلمانان تبریک گفت. آمریکا برای اطلاعاتی در مورد ابوبکر البغدادی، رهبر گروه القاعده در عراق، 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. گروه القاعده شاخه عراق مسئولیت رشته انفجارهای روز شنبه در این کشور را بر عهده گرفت. روز یکشنبه شمار زیادی از مردم زنجان در اعتراض به آلاینده‌های صنعتی در این شهر تجمع کردند. رضا،
ممنونم. حسن جعفری بود با سرخط خبرها که در طول برنامه باز هم یک بار دیگه با مشروع خبرها به ما خواهد پیوست. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر، اول گزارشی داریم درباره بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی که از امروز دوشنبه شروع میشه. در بخش فرهنگ و هنر از نمایش‌های جدید صحنه‌های تئاتر براتون میگیم و هنرهای تجسمی، همینطور مهمترین خبرهای صفحات لایه روزنامه‌های امروز رو مرور می‌کنیم. موسیقی می‌شنویم و از دنیای موسیقی خبر می‌گیریم و باز هم پیام‌های شما رو حتما می‌شنویم و پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. منتظر پیامک‌های جدید هم هستیم. خب، همونطوری که در طول برنامه هم شنیدین، امروز دوشنبه 21 مرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی رو آغاز می‌کنن. طیفی از این نمایندگان پیش از این هشدار داده بودند که مسئله مبرا بودن وزیران پیشنهادی از ماجراهای انتخابات سال 88 یک موضوع کلیدی در دادن رأی اعتماد به شمار میاد. در این مورد همکارم شاهین بشیری یک گزارش داره.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افرادی که از طرف حسن روحانی به عنوان وزیر به مجلس معرفی شدند، اشخاصی معتدل، کارآمد و معتقد به نظام هستند، گفته که آنها هیچ نقشی در رویدادهای پس از انتخابات 88 یا آنطور که مسئولان حکومتی میگویند فتنه 88 نداشتند. حسین مظفر روز یکشنبه 20 مرداد به خبرگزاری خانه ملت گفته است ابهاماتی در خصوص موضع‌گیری وزرای پیشنهادی در قبال فتنه 88 در میان نمایندگان مجلس وجود داشت، اما با توضیحاتی که از سوی آنها در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شد، مشخص شد که آنها هیچ نقشی در این جریان نداشتند و به گفته وی فتنه‌گران را یاری نکردند. برخی از نمایندگان مجلس روزنامه‌هایی مانند کیهان و خبرگزاری فارس و حامیان آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های حکومتی در بیرون از مجلس طی روزهای اخیر گفتند که مجلس شورای اسلامی نباید به آن دسته از گزینه‌های پیشنهادی که در وقایع سال 88 دخیل بودند رأی اعتماد بدهد. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا در مورد اینکه کدام یک از وزرای پیشنهادی حسن روحانی در برابر نمایندگان مجلس ممکن است با عدم رأی اعتماد یا دست کم مشکل مواجه شوند، معتقد است؟
از جمله آقای زنگنه، آقای نجفی وزیر علوم، به علاوه علی ربیعی که برای وزارت کار هستش، ما فکر می‌کنم اینا جزء وزرای خواهند بود که تو جلسه رأی اعتماد امروز در موردشون به اصطلاح حرف و حدیث و چالش به وجود خواهد اومد. اما اینی که رأی نیارن، من فکر نمی‌کنم اونقدر هیچ کدوم اینا با عدم رأی آوردن مواجه بشن، ولی به هر حال قابل پیش بینی نیست، بسیاری دیگه فضای مجلس چجوری پیش بره. ولی فکر می‌کنم اون جریان به اصطلاح پایداری و جریان تندرویی که میرن در مجلس هستش، به طور خاص همین اسامی به علاوه علی ربیعی رو به دلیل اینکه اینا جزء افراد ارشد ستادهای موسوی و کروبی در انتخابات گذشته بودند و عملا جزء نیروهایی بودند که تا این لحظه حالا به قول خود اون رادیکال‌های افراطیون مرزبندی نکردن با به سعای موسوی و کروبی و جریان جنبش سبز، فکر می‌کنم همین تنها عاملی خواهد بود که در مجلس موضوعاتی مرتبط با این قضیه رو شایع خواهیم بود.
محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد و نماینده تهران در مجلس، در یادداشت روزنامه کیهان نوشته که عده‌ای قابل توجهی از وزرای پیشنهادی در فتنه 88 فعال بودند. عده‌ای سکوت کردند و عده‌ای حاضر نیستند حتی از کلمه فتنه استفاده کنند. آقای سلیمانی افزوده تعدادی از گزینه‌های پیشنهادی دارای اسناد و مدارک روشن و ردپای شفاف در حمایت از فتنه‌گران هستند و نوشته که تعداد دیگری از آنها هم دارای پرونده سوء اقتصادی، شبه سوء استفاده از بیت المال و سوء مدیریت هستند. روزبه میر ابراهیمی در مورد صحت و سقم این گونه نظرها که طبیعتاً عقیده عده‌ای از اصولگراها را نمایندگی می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید:
بحث عدم کارایی یا مثلا سوء استفاده از فلان، فکر می‌کنم به طور خاص جریان اصولگرا یا جریان رادیکال هدف گذاری وزیر نفت یعنی آقای زنگنه هستش، با توجه به اینکه کیهان مدت‌ها ماجراهای مثلا بعضی از پرونده و قراردادهایی که در زمان زنگنه لبسته شده بود و مورد سوال قرار و مورد توجه قرار گرفت، فکر می‌کنم این موردهایی که در مورد وزیر نفت خواهد بود از این جنس خواهد بود. علاوه مباحث به حال امثال آقای زنگنه جزء مشاوران ارشد آقای موسوی بودند. حالا اگه پرونده سوء بوده در دادگاهی باید ثابت شده باشه و یا پرونده‌ای شکسته باشه، محکومیتی یا معلومات اجتماعی داشتن که در حال حاضر هیچ کدوم از این اعضایی که اعلام شدن رسما در هیچ دادگاهی محکوم نشدن. این لیست به نظر من لیستی هستش که مورد مخالفت رهبری هم قرار نگرفته. فکر می‌کنم خیلی روی داغی خواهد بود از جهت رویارویی جریان رادیکال اصولگرا با جریانهایی که به یک نوع ارتباطی با اصلاحات جنبش سبز داشتن.
پیش از معاون نظارت مجلس، محمد رضا باهنر نایب رئیس اول، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم پیش بینی کرده بودند که اکثریت قریب به اتفاق گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی می توانند رأی اعتماد نمایندگان را به دست بیاورند.
پیام‌های تلفنی شما هم در همین باره است، در مورد حسن روحانی و دولتش با هم بشنویم.
آقای روحانی موضع خودشون رو در مورد فتنه مشخص کنند، اینا بیشتر دلشون به حال سپاه می‌سوزه که در واقع با حضور این وزرای محترم دست سپاه از منافع اقتصادی کوتاه میشه. در واقع میتونم بگم که نماینده های مجلس نماینده های مردم نیستن، اکثرا نماینده های سپاه و بلندگوهای سپاه هستن.
خدا کند آقای روحانی مانند آقای خاتمی نگوید من یک تدارکچی بیشتر نبودم، اگر بگوید دیگر بین مردم اعتبار روحانیت نخواهد داشت. تاهری از تهران. این بلا را آقای رفسنجانی بر سر ایران عزیز آورد، چون پشت تریبون نماز جمعه تهران گفت تحصیل کرده ها ما را قبول ندارند. ما باید از افراد خودمان سر پست ها قرار بدهیم. آمدن در اداره ها افراد ضعیف را ببینید، کنکور فرستن دانشگاه، مدرک هم گرفتن ولی از لحاظ مدیریت ضعیف عمل کردن. آقای خمینی هم گفتن که ما متخصص لازم نداریم، متحد میخواهیم. مغزم فرار کردن، سراسر دنیا پراکنده شدن. هر کشوری پیشرفت با افراد تحصیل کرده پیشرفت میکنن. اختلاس 3000 میلیاردی آقای خامنه‌ای هم گفت کشش ندهید. بعد هم مملکت ما فقر، فحشا، فساد، دزدی، زورگیری، حتی زنها شوهردار هم رو به خودفروشی کردن. امیدوارم روزی به شاید افرادی که پراکنده شدن در سراسر دنیا برگردن، کشور خود را از نو بسازن. آستانه از تهران.
از همان روز اول انقلاب، اول به بنیسد گیر دادن، بعد به رفسنجانی، بعد به خاتمی، بعد به احمدی نژاد که از جنس خودشون بود، تنها به رئیس جمهوری گیر ندادن آقای خامنه‌ای بودن که اون هم به جایی قرار گرفتن هیچ کس را یارای حرف زدن درباره اون نیست، چه رسد که انتقادی بکنن. حالا هم نوبت روحانی است، باید به امید آینده نشست، ببینیم چه به روحانی میگویند عوامل اسرائیل و آمریکا. من گمان میکنم به همین زودی خواهم گفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرهنگ و هنر روی میز صبحانه با خبر. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان یک روز دیگه هم با ماست تا در مورد آخرین و تازه ترین خبرهای فرهنگی روز با هم دیگه صحبت کنیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای ولی‌زاده. به شما سلام میکنم، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی با عنوان کلکسیون یک بهترین های هنر ایرانی امروز در خانه هنرمندان افتتاح میشه. خبرهای امروز رو با این نمایشگاه شروع کنیم.
بله، این نخستین نمایشگاه سالانه گویی خانه هنرمندان ایران هست. در واقع یک بازار بزرگ از آثار هنری هست یا هنرمندانی که هنرهای سنتی کار میکنن و هنرمندان معاصر، و امتیاز اون در این هست که هنرمندان به طور مستقیم آثار خودشون رو در این نمایشگاه ارائه میکنن و به فروش میرسونن، و این بسیار جالب هست بنابراین برای کسانی که میخوان ببینن و برای کسانی که میخوان بخرن. آثاری در زمینه فرش، نمد، جواهر، لباس، آینه، قلمزدی، مجسمه‌سازی به نمایش گذاشته خواهد شد. از کسانی مثل پرویز تناولی، یکی از بزرگترین مجسمه‌سازان ایران، بهرام دبیری، نقاش بسیار مشهور ایران، محمد مهدی انوشفر و دیگران. این نمایشگاه بزرگ تا اول اردیبهشت تا اول شهریور ماه ادامه دارد.
اجرای نمایش سرنات هم از دیروز شروع شده. سرنات اصلا به چه معناست و درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
سرنات یک اصطلاحی است در موسیقی غربی، یا بیشتر هم در موسیقی کلاسیک غربی. اون آوازهایی بود یا هم آهنگ آوازهایی که پای پنجره معشوقه یا زیر پنجره معشوقه خونده میشد، یا در خیابانها و کوچه های خلوت، و بیشتر به معنای آواز عاشقانه هستش. اما نمایشنامه سرنات یک کاریست از اسلاوین مروژوک، نویسنده و مقاله نویس بسیار خوب لهستانی، که پریا علی محمدی کارگردانی کرده و در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه رفته. این نمایش جایزه ویژه هیئت داوران دومین جشنواره یونیمای روسیه رو دریافت کرد. متن بسیار جالبی است. خروسی است که با سه زنش در یک لانه زندگی میکنه، بعد روباهی پیدا میشه و ساز مینوازه برای زنان خروس. خروس سعی میکنه که زنانش از خانه خارج نشن، اما روباه سرانجام خود خروس رو میخوره. در قالب این داستان جالب، نویسنده با زبانی ساده، استعاری و نمادین و با یک طنز بسیار عمیق و گزنده روابط اجتماعی رو نقد میکنه.
نمایش گره‌گشایی گیس‌های به هم بافته رویا هم امروز قراره که نمایش نامه خوانی بشه. از این رخداد چه خبر؟
برای این نمایش در فرهنگسرای سر نمایشنامه خوانی خواهد شد. این نمایش رو احسان شادمانی نوشته و کارگردانی میکنه، و گیسای بنبافته رویا داستان یک خانه دانشجویی است که در اون اتفاقات گوناگونی رخ میده، و کارگردان خواهد کوشید در این نمایشنامه خوانی که با تاکید بر لحن و ساختار مفاهیم نمایش رو به بیننده منتقل بکنه.
ممنونم از شما فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یا یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن تورنتو کانادا با ماست تا با هم دیگه مهمترین خبرهای صفحات لایه مطبوعات رو مرور کنیم. شهرام، با روزنامه‌های اعتماد، بهار و کیهان شروع کنیم که از آغاز جلسات بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس خبر دادن.
بله، روزنامه های اعتماد، بهار، کیهان و البته تقریبا تمام روزنامه ها امروز گزارش ها، یادداشت ها و تحلیل هایی منتشر کردند درباره آغاز نشست های مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی و رأی اعتماد به اونها یا رأی عدم اعتماد به اونها. امروز بنوشته این روزنامه ها قرار است ساعت 7 صبح جلسه ای در ساختمان مشروطه، یعنی ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار بشه که در اون فراکسیون اکثریت که رئیس و لیدر اونها آقای علی لاریجانی هست تصمیم بگیرن درباره وزرای پیشنهادی آقای روحانی. اما همزمان روزنامه اعتماد گزارش داده که گمانه‌زنی ها و شایعات زد و نقیزی که در روزهای اخیر علیه وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی منتشر شده بود، به ویژه از سوی رسانه های وابسته به اصولگرایان، در سه روز آینده مورد راستی آزمایی در مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت و روز چهارشنبه جلسات رأی اعتماد آغاز میشه، یعنی خود رأی اعتماد به وزرا نشون میده که تا چه اندازه این تبلیغاتی که رسانه‌های وابسته به اصولگرایان انجام دادن مؤثر هست در رأی عدم اعتماد به برخی از وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی. البته روزنامه اعتماد همزمان دو صفحه امروز در صفحات میانی منتشر کرده ویژه رأی اعتماد به دولت حسن روحانی، و روزنامه بهار هم به سراغ اکبر ترکان رفته، مشاور ارشد آقای حسن روحانی، که ایشون گفته که یک عده‌ای دستور سازمانی دارن در مجلس شورای اسلامی رأی عدم اعتماد بدن به برخی از وزرای پیشنهادی آقای روحانی، اما اوغلا و میانه‌روها کمک خواهند کرد و رأی اعتماد کسب خواهد شد. روزنامه کیهان هم امروز در سرمقالی که آقای حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اون رو نوشته، به نمایندگان تاکید کرده که تکلیف شرعی و قانونی دارن که برخی از وزرایی که در اعتراضات سال 88 دست داشتن رو بهشون رأی عدم اعتماد بدن.
روزنامه تهران امروز هم به نقل از محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشته مذاکرات همه نهادهای رسمی علنی شود. منظورش از مذاکرات نهادهای رسمی در مورد چه موضوعی هست؟
اینطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، محسن اسماعیلی که خودش عضو حقوقدان شورای نگهبان هست گفته که برای همه نهادهای رسمی و تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی بهتره اینه که مذاکراتشون از این پس علنی بشه. ایشون گفته که فرقی نمیکنه مجلس شورای اسلامی، مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین شورای نگهبان و سایر نهادهایی که تصمیم گیری اونها در زندگی مردم نقش داره، به گفته ایشون بهتره که مذاکراتشون علنی بشه. البته ایشون نکات دیگری رو هم مطرح کرده در سخنان خودش، گفته که مگر ما نمیگیم در جمهوری اسلامی که مردم امانت قدرت رو به ما سپردن، بنابراین باید به اونها گزارش بدیم و حق دسترسی آزاد به اطلاعات رو در ایران اجرا کنیم.
و روزنامه شرق هم دست آخر نوشته که امروز سه گزینه اصلاح طلبان برای شهرداری تهران انتخاب میشن.
بله، در این گزارش روزنامه شرق اشاره کرده که امروز قرار است جلسه‌ای برگزار بشه با حضور اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران و از میان 17 گزینه‌ای که اصلاح طلبان برای شهرداری تهران در نظر گرفتن 3 نفر نهایی بشن. البته این روزنامه نوشته که از میان این 3 نفر هم اون کسی که برنامه جامع‌تری بعداً ارائه بده از سوی اصلاح طلبان در جریان تعیین شهردار تهران به عنوان کاندیدا معرفی خواهد شد. اسامی که این روزنامه ذکر کرده از میان 17 نفر، محسن هاشمی، محمد رضا عارف، معصومه ابتکار، احمد خرم، آقای احمد بیطرف، محسن مهرعلی زاده و همچنین مرتضی حاجی از کسانی هستند که چهره های برجسته تری دارن و احتمال انتخاب اونها از سوی اصلاح طلبان بیشتر هست.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار ساکن تورنتو کانادا، ازت سپاسگزارم. خدا نگهدار.
من هم متشکرم رضا، و روز خوبی برای تو و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب در صبحان با خبر امروز همچنان منتظر پیامک های شما یا همون اسمس های شما هستیم. شماره های پیامک گیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 2079-260-115-730. اما یک صبح دیگه با موسیقی و خبرهای موسیقی در کنار بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و آرزو میکنم اون رو بهتر هم ادامه بدید. تو این روزهای تابستون انتظار داریم که اجراهای مختلفی تو ایران برگزار شه. ماه رمضان تموم شده و خیلی از هنرمندان خودشون رو برای برگزاری کنسرت هاشون آماده میکنن و این هفته هفته شلوغی خواهد بود برای موسیقی ایران. و البته من میخوام درباره دو گروه برجسته موسیقی ایرانی صحبت کنم که در آینده نه چندان دور قراره که به روی صحنه برن و اجراهای مختلفی داشته باشن. یکیشون یک گروه قدیمیه و یکی دیگه یک گروه نسبتاً نوپاست. این آهنگ پاییز از گروه رستاک، گروهی که موسیقی نواحی و محلی نقاط مختلف ایران رو به شکلی نوین بازسازی میکنه و اتفاقا هم تجربه هاش با استقبال گرم خیلی ها روبرو شده. رستاک که آغاز فعالیتش به 4-5 سال پیش برمیگرده تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده، آلبوم هایی به نام همه اقوام من، رنگواره های کهن و سرنای نوروز. حالا سرپرست گروه سیامک سپهری وعده داده که به زودی رستاک آلبوم چهارمش رو منتشر میکنه، آلبومی که ضبطش رو از ماه دیگه گروه شروع میکنه و احتمالاً تا پایان سال این آلبوم به بازار میاد. با این حال سپهری وعده داده گروه رستاک به زودی تو شهرهای مختلف ایران به روی صحنه میره و کنسرت قراره برگزار کنه و ما هم به ادامه آهنگ پاییز از اولین آلبوم گروه رستاک، آلبومی به اسم رنگواره‌های کهن، گوش میدیم. اما از گروه کامکارها بگم، یک گروه قدیمی و کلی مطرح تو موسیقی ایرانی، گروهی که البته از موسیقی های ایران زمین، موسیقی سرزمین های بزرگ کردستان رو دهه هاست که اجرا میکنه. گروه کامکارها قراره به زودی تور اجراهاش رو در شهرهای مختلف ایران برگزار کنه. ارسلان کامکار از خانواده کامکارها و از اعضای گروه گفته ادامه تور گروه که قبل از ماه رمضان آغاز شده بود دوباره خیلی زود از سر گرفته میشه و گروه کامکارها به زودی درباره جزئیات این اجراها خبررسانی میکنه. آهنگ به اسم لرزان از گروه کامکارها، اما در آخر از باب دیلن بشنویم، یک اسطوره زنده تو موسیقی جهان، هنرمند برجسته آمریکایی که بیشتری ها او رو به عنوان آهنگساز، نوازنده و خواننده میشناسن و برخی هم به عنوان یک ادیب، اون هم به واسطه ترانه ها و اشعار تاثیرگذارش و نوشتن چند کتاب. هنرمندی که البته با آثارش تو دهه 60 میلادی یک هنرمند جریانساز تو عرصه بین‌المللی موسیقی به حساب میاد و از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی اعتراضی. با این حال باب دیلن 72 ساله به عنوان یک هنرمند تو عرصه های هنر تجسمی تجربه هایی هم داره و خودش هم اصرار داره که این حوزه رو بیشتر از قبل تجربه کنه. روزنامه گاردین خبر داده 12 نقاش چهره از باب دیلن در موزه ملی چهره نگاری لندن، پایتخت بریتانیا، قراره به نمایش در بیاد، نقاشی هایی که باب دیلن اونها رو به تازگی کشیده. به هر حال ما هم به یک اثر قدیمی از باب دیلن گوش میدیم، آهنگی به اسم مثل یک سنگ غلطان، آهنگی که 48 سال پیش منتشر شده و از برجسته ترین و پیشروترین آثار موسیقی معاصر به حساب میاد. مثل یک سنگ غلطان از باب دیلن. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all.
لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما 30 دقیقه دیگه از حکایت همچنان باقی است. با ما همراه بمونید، میتونید باقی برنامه را از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید.